أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وذل عنهم ما كانوا يفترون. اون چه قبل از تعطیلات ماه محرم مطرح شده بود این بود که برای محسنان جزای روشنی است، برای مسیئان هم جزای تاریک و تلخی است. یعنی آیه 26 و 27 همین سوره مبارکه یونس که مطرح است درباره اصل جزای این دو گروه است. آیه 28 و 29 که امروز قرائت شد مربوط به زمان جزاست. این که فرمود للذین احسنوا الحسنى و زیاده به این که فرمود والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها و ترهقهم ذله، این کجاست؟ چه روزیه؟ فرمود اون روز حشر اکبر است که همه را جمع میکنیم. و یوم نحشرهم جمیعا، روزی که ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات معلوم. پس اصل جزا را قبلا بیان فرمود، ظرف جزا را الان بیان میکنم. این در حشر اکبر است که ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات یوم معلوم. مطلب دوم آن است که چون محور اصلی مباحث قبلی را توحید و شرک تشکیل میداد، جزای موحدان و کیفر مشرکان باید بازگو بشود. اما در اون حشر اکبر ما به مشرکان و شرکای اونها یعنی به عابد و معبود به وثن و وثنی هر دو میگیم سر جاتون باشید تکون نخورید. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم، شما به معبودهاتون که شرکای شما بودن شما اونها را شریک الباری ترقی کردید سر جاتون باشید تکون نخورید. چون همه اینها رو ذات اقدس اله از اجداسشون و از قبورشون و از جای دیگر جمع کرده. این جمع کردن که هیچ کس تکون نخورد نظیر این ایست بازرسی است که برای بررسیه. تو سوره مبارک صافات و مانندان آمده است که و قفوهم، قف یعنی نگرش دار، هم متعدیست گاهی لازم هم استفاده می شود. قف یعنی رو بازداشت کن، قفوهم یعنی رو بازداشت کنی. ذات اقدس اله به فرشتگان مأمور اون صحنه امر بکنه که اینا رو متوقف کنی. قفوهم، چرا اینها رو بازداشت کنی؟ انهم مسئولون. این سوال همون سوال توبیخی است که میگن فلان کس رو زیر سوال برده. نه سؤال علمی است که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اون سؤال علمی رحمت و برکت است. سؤال استفهامی هم چیز خوبی است. اما سؤالی که میگن تو قانون اساسی هست میشود فرون وزیر را سؤال کرد از اون سؤال کرد، یعنی زیر سؤال برد که چرا این کار کردی. و قفوهم انهم مسئولون، اینی که تو سوره مبارکه انبیا دارد لا یسألو اما یفعل بهم یسألون همین است. وگرنه ذات اقدس اله مسئول همه ماست در همه حوائج. بسألو الله من فضلهی، ما تمام نیازهامون از ذات اقدس اله سوال میکنیم. اما هرگز خدا زیر سوال نمیری که چرا این کار کردی، بگه تمام حکمت ها از اوست. کسی که به حکمت و به راز قدر و به سر قضا آگاهی ندارد چیوری میتواند اعتراض بکند به خدا؟ لذا لا یسألو عما یفعل و هم یسألو. خب پس مطلب دوم این است که اینا که سر جاشون بازداشت شدن برای آن است که سوال بشه.
خب
سوال هم از مشرکان میشه، هم از اون اصنام و اوثان و معبودان اونها. این گونه صحنه در قیامت مال حتی به او مطبوع است، امن از عابد و معبود و مطیع و مطاع، خواه به صورت عابد و معبود باشد که اینجا مطرح است، خواه به صورت مطیع و مطاع و تابع مطبوع باشد که در آیات دیگر مطرح است. در آیات دیگر می فرماید به اینکه ما اینا که رهبران احزابن، رهبران سیاسیان، رهبران اجتماعیان، جزء مستکبرانند، یه عده‌ای هم به دنبال اونها راه میافتند، اونا را هم در صحنه قیامت از یکدیگر جدا میکنیم، ضمن اینکه همه اینها را احضار میکنیم، بازداشت میکنیم. این پیروها و تابعان میبینند از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا و تقطعت بهم الاسباب، اون مطبوعها، اون رهبران گرفتار کار خودشونند. در دنیا به اینا وعده میدادن که ما مشکل شما رو حل میکنیم، اگر خطری باشد ما حل میکنیم. اون روز لکل دمرن منهم یا معزن شعنون یغنی، هر کسی گرفتار بار خودشه و بین این هم جدایی افتاده. اون مطبوعها از تابعین تبری کردن، تابعین هم میگن که ای کاش ما به دنیا بر میگشتیم و همین صحنه تکرار میشد، ما از اونا تبری میکردیم. لو لنا کره فنتبرع منهم کما تبرع منا، همونطور که اینها امروز از ما تبری کردن، ای کاش ما برگردیم به دنیا و همین صحنه تکرار بشه، ما از اینا تبری بکنیم، فاصله بگیریم. خب این یه صحنه است. بخش دیگر صحنه است که مستضعف و مستکبر دارن. مستضعفین دو قسمن، یه ده نظیر مظلومان و محرومانی که ابرقدرت بر اونها میتازد، نظیر اون که در فلسطین است یا افغان است یا عراق است، اینا هیچ. یه ده کسانی هن که با سوء اختیارشون رهبران الهی را رها کردن، به دنبال مستکبران رفتن. اون مستضعفی که عمدن سلطه پذیر است و مستکبر را تقویت میکند، در قیامت زیر سؤاله. خدای سبحان اون گروه از مستضعف معصیتکار را با مستکبر جبری هم قرار بده. این مستضعفان میگن خدایا عذاب مستکبران را زیاد کن، دو برابر کن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، برای اینکه فعذلونا، اینا ما را گمراه کردن. جواب می آید که لکل ضعف ولکن لا تعلمون. مستکبران می گویند به این که خب ما چه تقصیر داشتیم، ما گفتیم بیاید، شما می خواستید نیایی، ما دعوتتون کردیم آمدید، دیاران هم دعوتتون کردن، خب می خواستید اونجا برید. ما لکم علینا من فضل، خب چطور ما عذابمون دو برابر بشه، شما عذابتون یک برابر؟ ما لکم علینا من فضل. این دعوای مستکبر و مستضعف را که قرآن کریم نقل بکند، خدا در قیامت پاسخ به هر دو گروه میدهد. فما لکل ضعفون، هم عذاب مستکبران دو برابر است، هم عذاب مستضعفان دو برابر است. فرمود شما تحلیل نمی کنید، ولکن لا تعلمون. لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، این لا تعلمون از باب جهل به موضوع نیست، یک. از باب جهل قصوری به حکم است، دو. از باب جهل تقصیری به حکم است، این سه. شما خوبا تحلیل میکردید، میفهمیدید، میتوانست بفهمید، نرفهمیدید. فرمود عذاب مستکبر دو برابره، برای اینکه اینا هم خودشون معصیت کردن، هم عده رو به عصیان وادار کردن، چون دو تا گناه کردن دو تا عذاب باید ببینن. عذاب مستضعف هم دو برابره، برای که اینا به دنبال مستکبران راه افتادن، معصیت کردن، خب عذاب معصیت رو ببین. یک، به سوء اختیارشون با داشتن علی و اولاد علی و رهبران الهی اینا رو رها کردن، به دنبال دیگری رفتن عمدن، این هم تقویت مستکبر کردن، این هم گناه دوم، کیفر دوم میطلبن. پس اون مستضعفی که سلطه را با میل خود میپذیرد مثل مستکبر، عذابش دو برابر در جهنم. اون مستضعفی که هیچ دسترسی نداره مثل فلسطین، خب این چه دسترسی داره؟ یا اون محرومان افغان، یعنی چه دستی داره؟ بنابراین اگر مستضعف این چنین باشد که بر او اصلا عذاب ندارد او، اما اگر مستضعفی با امکان رجوع به اهل بیت علیه السلام آلمن آمدن اینا رو نبذوه و برا ظهور هم به دنبال دیگری رفتن مثل مستکبر، عذابش دو برابر است. منتها خدا فهمید شما تحلیل نمی کنید. لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، اینم بر اون بخش. حالا میرسه به صفحه عابد و معبود، مشرک و شرکا. پس در قیامت بعد از این که سفارایی شد ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات معلوم، یه بخش جدال و گفتگوی بین تابع و متبوع است یک، یه بخش بین مستکبر و مستضعف است دو، یه بخش بین عابد و معبود است سه، که این بخش از سوره مبارکه یونس عهده‌دار اون. خدا فرمود ما به عابدان میگوییم مکان سرتون جاتون وایستید، به معبود هم بگیم سر جاتون وایستید، بعد بگیم از هم جدا بشید. فزیلنا بینها، ما زائل میکنیم، تفرقه ایجاد میکنیم، مکانشون رو فرق میکنیم، یکی یه طرف یکی دیگه یه طرف. خب این چیوری جدا میکنیم؟ یعنی جاهاشون رو فقط، یعنی اون مکانت ها، مکان که هر کسی در جا خودش ایستاده است. مکانکم انتم و شرکاکم، هر کسی در جا خودش ایستاده دیگه، اما این مکانت ها را ما ازاله میکنیم، تزییل میکنیم، یعنی زائل میکنیم. و زیلنا بینهم، وقتی تزییل کردیم اونگاه حرفا روشن میشود، میبینیم به این که منطق اون معبودها اینه که اینا که ما را عبادت نکردن که، بلکه ما خبر نداشتیم. ما کنتم ایانا تعبدون و این کننا عبادت غافلین، این مخفف از مسقل است، یعنی اینه به تحقیقی که ما خبر نداشتیم اینه داره ما را عبادت میکنن. از اینجا معلوم میشود که یه سلسله عابدا و معبودای نظیر فرعون و اونا هستن که بحث خاص خودشون دارن، میفته تو وادی استضعاف و استکبار. چون فرعون بود که میگفت انا ربکم الاعلا یک، فرعون که بود که میگفت ما علم تلکم معلاه غیری دو، فرعون بود که افکار خود را دین مردم مصر میدونست، گفت اینی اخاف و یبدل دینکم او اید فرعز الفساد سه، فرعون بود که میگفت این موسی و هارون و قوم ما کانو لنا عابدین، چهار این چهار طایفه آیه و امثال اون نشون میدهد که فرعون اونها رو دعوت کرد به فرعون پرستی. معنای فرعون پرستی هم این نیست که معتقد بشن به این که فرعون خالق سماوات و الارض است، واجب الوجود است، رب العالمین است، اینا نیست. چون اون فرعون هم بیش از این ادعا نمی کرد که سعادت شما در گوش دادن حرف منه، بخوای سعادتمند بشید به در من گوش کنید. این هم باور کردن. و یعنی خود فرعون که کافرست و بت‌پرست بود، برای اینکه درباریان فرعون به فرعون گفتن اگه موسی رو رها کنی یزرکه و آلهتک، این تو و خداها تو بساطش برگر میشنه. پس در اعتقادی خود او هم بت‌پرست بود، اما از در مسائل سیاسی و جامعه متمدن ساختن به زعم اونها این بود بگفت سعادت شما در اینکه حرف منو گوش بدی، اندیشه من برای شما سعادت بخشه، این هم باور کردن. این میشه عبادت. خب اگه کسی بگوید من برنامه های زندگیم را برابر فکر زید ادایت میکنم، میشه عبادت زید دیگه. ما برنامه های زندگیمون رو بر اساس چیکار بکنیم؟ بر اساس وحی الهی تنظیم بکنیم، این میشه بشه عبادت الله. اما اگه کسی برنامه های زندگی خودش رو چی حلاله چی حرامه چی بده چی خوبه چی باید چی نباید این رو بر اساس اندیشه یک صاحب نظری تنظیم بکنه، خب عبادت اوست دیگه، عبادتی غیر از این نیست. خب اینی که گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم، همین دینی که آورنده او ان ربکم الاعلاست، ما علم تلکم الهن غیری و قوم هم لنا عابدون، و وجود مبارک موسی سلام الله علیه هم گفت ان عبدت بنی اسرائیل و تلک نعمت تمنو علیه ان عبدت بنی اسرائیل، و اینا رو به بند کشیدی، بندت کردی و من ملت میذاری. این گونه از عابدا و معبودا تو بخش مستضعف و مستکبرن که بحثشون تا حدودی در جا خودش تا روشن شد، اما اینجا یا قدیسین بشرن نظیر عیسی سلام الله علیه، عزیر و امثال داره، یا فرشتگانم یا نه بت‌های دیگرم. این بت‌ها را، این معبودها را یه جا سقف می‌بندن، این آبدار را یه جا سقف می‌بندن. در روز محاکمه و داوری وقتی تذییل شده، تفرقه شده، این همان است که تقطعت به همال اسباب، این معبودها میگن اینا که از ما، اینا که ما عبادت نمی‌کردن، که ما خبر نداشتیم. شما تفاسیر دیگه هم ببینید، تفسیر سیدنا استاد المیزان هم ببینید، در بحث های پارسال یا پریسال یه وقتی هم به عرضتون رسید که این مفسران، فقهای ما همینطورن، حکمای ما همینطورن، بالاخره علما دو قسمه. بعضی ها میرن میوه های باغ را میچینند و حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم این کارها را عرضه میکنند. بعضی درخت میکارن، باغبانند. خیلی از مفسران، خیلی از فقها حرفای مشهور رو میزنن، عالمن، مشتهد مطلقن، خوب حرف میزنن، حرف خوب میزنن، اما هیچ کدوم باغبان نیستن که شجره طوبا قرض کنن. مطالب فراوانی تو کتاب هست، این جمع بندی میکند، فهرست بندی میکند، زحمت میکشد، یکی از اون خوبا رو انتخاب میکند و عرضه میکند به مردم. این میوه چینه، نه باغبان. این حرفی برای گفتن نداره، حرف دیگران رو میاره. یه وقت کسی اون کوثر الهی دستش شجره طوبا قرض میکنه، درخت میرویاند که خودش میوه داشته باشه. تو بحث تفسیری اینه، البته اینجور خیلی کمه، یعنی مثلا تو هر 50 آیه، 20 60 آیه، 70 آیه، 80 آیه یه همچه درختی قرض میشه، چون حرف نو آوردن کار آسانی نیست. اما تو المیزان هست. شما تفسیرهای دیگر تو این زمینه ببینید که این معبودها که میگن اونا ما رو عبادت نمی کردن، ما اصلا خبر نداشتیم، برای چی میگن؟ اون روز روز حقه، دروغ هم نمیگن. دیگران میگن به این که ما که اینا رو دعوت نکردیم، اینا به میل خودشون آمدن. یکی. یا نه، اینا ما رو عبادت نکردن، اینا شیطان عبادت کردن، چون شیطان اون رو فریب داد و گفته به این که این معبودها رو عبادت کنی، اینا گفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا مقربن، اینا شفیعن، هاولا شفعا عند الله. شیطان اینها را فریب داد، اینا ما رو عبادت کردن. این دو وحشیست که مثلا تو مجمع البیان و امثال مجمع البیان هست. تو المنار اینها رو هم نگاه کنی، چون تو متأخرین المنار گاهی برای حرفی برای گفتن داره. اما بیان سیدنا استاد چی؟ میفرماد به این که قیامت که نور السماوات و الارض ظاهر شد، حق روشن میشه دیگه. تمام پرده ها کنار میره، حق روشن میشه. وقتی حق روشن شد، اینی که خدا فرمود به زیلنا بینهم، ما بین عابد و معبود جدا کردیم، اونجا هم دارد لقد تعطعت بهم الاسباب، حقیقت هر کسی روشن میشه و حقیقت هر چیزی روشن میشه. این بت پرستا، این وثنی و صنمی چی رو میپرستیدن؟ مقرب و شفیع رو میپرستیدن که میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تعلیق حکم بر وثن مشعر به علیت است. اگر کسی دیگری رو احترام بکند به خیال این که او عالم است و عالم نبود، در حقیقت او رو احترام نکرد، عالم به معنی او عالم رو احترام کرد. بعد وقتی کشف خلاف بشه معلوم شد او عالم نیست، پس او رو احترام نکرده به معنی او زید، عالم رو احترام کرده که این عالم نبود، ارتباطی با او نداره. میفرماید اینا مقرب را عبادت کردن طبق آیه ما نعبدهم الا لیقربونا، یک. اینا شفیع را عبادت کردن طبق آیه هاولا شفعاؤنا عند الله. این شفیع، این مقرب لفظی است که دارای مفهوم است ولی زیرش خالیه، یعنی در اسنام و اوثان ما یه موجودی به عنوان مقرب الی الله نداریم، به عنوان شفیع عند الله نداریم. این لفظی که زیرش خالیه. این همان است که در بخش های دیگر ذات اقدس اله فرمود، میگه این هیل اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان، فرمود این اسمی بی مسماست. شما گفتی رب، گفتی اینا ارباب متفرقن، اینا ربن، این رب یه لفظ است، رب و بای مضاعف، یه مفهومی داره بین پروردگار، این مفهوم زیرش خالیه، اینجا هیچ کسی نیست بنوان رب که کورب. شما خیال کردی از این فرشته کاری ساخته است، یا از عیسی سلام الله علیه کاری ساخته است، یا از این معبود دیگر کاری ساخته است؟ این کاری ساخته نیست. این عنوان رب لفظی است، له مفهوم، ولی زیرش خالیه. این هی لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. اگه یک مفهومی باشد زیرش خالیه، اون وقت شما در صحنه داوری از چی طلب میکنی؟ فرشته رو میخواد به حساب بکشی؟ فرشته هم میگه ما اصلا خبر نداشتی، که ما رو عبادت نکرده، ما فرشته، ما که مقرب نیستیم، ما که شبیه نیستیم. اونی که اونا عبادت میکردن که مصداقی نداره. از وجود مبارک عیسی مسیح بخواد سوال کنی، عیسی میگه من عیسی ابن مریمم، ما قلت لهم الا ما امرتنی، کی من به اینا گفتم؟ بس خبر نداشتیم. معبود ها میگن که ما کنتم ایانا تعبدون این کننا عبادتهم غافلین، که این این مخفف از مستقرت، یعنی اینه به تحقیقی که ما غافل بودیم، بس خبر نداریم. اینا مغرب را عبادت میکردن، به ما چی؟ اینا شفیع را عبادت میکردن، به ما چی؟ اینا میگفتن هاولای شفعا اونو اندالله، به ما چی؟ میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله، به ما چی؟ ما که عبد تو این، ما که بدون اذن تو کاری نمی کنیم، واسه خبر نداریم از این ذهنه. این میشه المیزان، که هم باعث تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، که یک داوری در اون صفحه رایی فرق دارد، یک هم انا اتعنا سادتنا و کبراءنا فآتوهم هم من عذاب ضعفین من العذاب، با او فرق دارد. دو هم این صحنه که تقطعت بهم الاسباب روشن می شود که اینها همینن، مقرب نیستن، شفی نیستن. میگن اونی که اونا گفتن که ما انزل الله به هم سلطان، خب یه تشنه اگه به دنبال سراب رفته بعد دیده هیچ، و تقصیر ما چیه؟ بله انگیزش اونه، پس بنابراین هوای نفسشونه پرستیدن، نه فرشته را یا مسیح را یا عزیر را. اونا میخوام بگن برید ببینید چی شما را فریب داده، ما معبودتون نیستیم، به دروغ هم نگفتم، برای اینکه شما شفیع رو قبول کرد برستیدید دیگه. یا یه وقت هست یه کسی میگه من هر چی میخوام بکنم، دلم میخواد بکنم، او بت‌پرستم نیست، او هواپرسته و قرآن با او کار ندارد، او حرفی برای گفتن ندارد اصلا. مثل خیلی ها که آزادی به معنی رهایی میطلبن، خب این هیچ، این که قرآن با او کار ندارد، میگه اول تو بالاخره مبدعی داری، معایی داری، حسابی داری، کتابی داری یا نه؟ این اومانیسم است، اومانیست است نه مشرک. اگر زنگراست که فمینیست است نه مشرک. او حرفی برای گفتن ندارد تا قرآن طرح بکنه. او در بادی انهی الله حیاتون دنیاست، مایه لکنال دهر است، و او گیاهی زندگی میکنه، یعنی خود را از درخت جدا نمیبینه. میگه این درخت باید بالنده بشه، ترقی بکنه، سرسبز بشه، خرم بشه، خوب تغذیه بکنه، خوب فربه بشه، خوب نسیم داشته باشه، تولید داشته باشه و بعد هیزم بشه. و منم همونم. اینی که دنبال لیبرالی محض میگرده یک زندگی گیاهی داره، این هنوز به حیات حیوانی نرسیده که به مرز انسانی. این میشه افرایت من اتخذ اله و هوا، میگه من هر چی دارم بخواد میکنم. اما مشرک هر چی برای گفتن داره، خدا را قبول داره، یک عنوان واجب الوجود، خدا را قبول داره به عنوان خالق السماوات و الارض، دو خدا را قبول داره به عنوان مدیر کل و مدیر عامل، به عنوان رب الارباب و رب العالمین سه، توی محدودی ارباب جزئی مشرک، ارباب متفرقون. و الا بر این سالت من رب السماوات و الارض یقولون الله، لا این سالت من خلق السماوات و الارض یقولون الله. خب بسیار خوب فرق میکند دیگر. اگر که اون چه حجابش هوای نفس باشد، او رو با تو بادیه هوای نفس جواب داد، نه تو بادی شرک. الان این آیه 27 و 28 سوره مبارکه یونس درباره مشرکان است. فبود این مشرک حرفش اینه که من معبودها را برای اینکه خدا را قبول دارم و میداند کارگردان و مدیر عامل کل اوست، اما اینا را قبول دارد برای اینکه اینا مقرب الالله هم، شفیع الالله هم. دین میگوید بالاخره تقریب یه صفتیست، یه پست کلیدیست، باید خدا بده. شما اینا را به عنوان شفیع قرار دادید، آخه کی اللهو ازن نکام علی الله دفترون، آخه کی بهتون گفته اینا شفیع هم؟ منظر لذی یشبه و انده و الا به اذنه، اونم شفاعت یه دین مرتضا می طلبد، الا من ارتضا می خواد. شما یه دینی داشته باشید تا انبیا و اولیا از شما شفاعت بکنن. غرض آن است که اون کسی افرایت من اتخذ اله هوا، ای لیبرال من، ای سر از اموناسی در میارد، یا سر از فمینیسی در میارد، یا سر از احساس دیگه، این میگه من رها باید باشم. این یک گیاه خوبی و بیشتون از اون سوال بکنی بعد از مرگ چی میشی، میگه هیزم، چون مرگ قیامت بر اونها روشن نیست. لذا تمام تلاش کوشش این است که تنارایی کند و ببالد، همین احسن و اساساً و رعیا بشه. اما مشرکان یه حسابی دارن، یه کتابی دارن، مبنی دارن، جا برای احتجاج هست. ذات اقدس اعلام فهم، خب شما تا اینجا که آمدید، از این به بعد اگر یک کسی بخواهد مقرب باشد، شفیع عند الله باشد، یه حساب کتابی هست بالاخره، یک کسی باید این سمت را به اینها بدهد دیگر. این اگر خدا اذن نداد میشه بدعت و فریه. الله اذن لکم ام علی الله تفترون، در اون تحلیل ها این چینه، در اون تحریم ها این چینه، در این عبادت ها هم این چینه. خب اگر شما خیال میکردید که عیسی سلام الله علیه مقرب است یا فرشتگان مقربند، اگر حقیقت عیسی مشخص شد و اگر حقیقت فرشته ها علیه السلام مشخص شد، دیگه معلوم شد اینا بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقرب هم به امره یعملون، دیگه ها اولا شفاء را عند الله نیست، چون منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، مقرب نیستن، من کی قدرت تقریب دارد الا باذنه. باطن اینها که ظاهر شد، حقیقت اینها همیشه اینا اینجور بودن، منتها برای شما مکشوف نبود، الان برای شما مکشوف شده. فقط کشفنا انک غطاءک بصرک الیوم حدید. شما دنبال مقرب میگردی، کو برو پیدا کن. اینی که انسان تشنه که حرف راهنما رو گوش نمیده به دنبال سراب میره، تمام توانش صرف میکنه، بعد میبینه خبری نیست. فلما جاءه لم یجده شیء، این قضیه سالبه است، نه وجده لا شیء، نه موجبه محصره، نه موجبه معدوده. لم یجده شیء، نه وجده لا شیء، که ببینه چیزی نیست، درونش خالیه، نه چیزی نیست، هر چه میره آب نماست، تا اینکه پاش از رفتن میره افته و نفسش میفته میبینه خبری نیست. اینم همونه، سراب جز کذب محض چیز دیگر نیست، این بوده مال خیال خودش حرکت میکنه. فبود وقتی این چینه، حالا اون افاق اون کرانه سبز را کسی بخواه شلاق بزنه که تو چرا این رو دعوت کردی، این میگه من کاری نکردم، من که نامه فدایت شبم ننوشتم، که من سر جا خودم بودم، من یک کرانه سبزی بودم الانم هستم، من که آب نبودم، که اینجا که استحف نیست، که من که نگفتم آبم، که او خیال میکرد اینجا آب دوبیده آمده اینجا. فرمود ما کانو ایانا یعبدون، این خیال خودش عبادت میکرد، ما رو عبادت نمیکرد، ما خبر نداشتیم کی داره ما رو عبادت میکنه. بنابراین غیر از اون دو وجهی که مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه در مجمع گفتند، این تحلیل میتواند تحلیل نهایی و عمیق باشد. اینو میگن غرس شجره تفسیری، اینو درختکاری بهش میگن. اونی که تو کتابا جمع میگرده اقوال مفسرین جمع میکنه، این میوه میچیند و عرضه میکند، حالا تا چه اندازه موفق بشه دیگه است، ولی باغبانی چیز دیگه است، غرس شجره تفسیر چیز دیگه است. خب فرود و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم، شما و شرکاتونه که شما خیال کردید شرکای الهی هستند، ترجیحاتون باشید تا بین شما تو یوم الفصل دیگه بین شما داوری کنیم. بعد فزیلنا بینهم، اینا که جدا بودن از هم، از نظر مکانت هم تذلیل کردیم، اون توهم ها را زائل کردیم، اینا خیال میکردن که کاری از اینا ساخته است، اون معلوم شد که کاری ساخته نیست، همش برطرف شد، خود اون واقع در آمد. یعنی انسانی که دویده به پایان افق رسیده، این زیلنا بینهم است، یعنی این آقای تشنه که خیال کرده اینجا آب است، وقتی به پایان افق رسیده این تزجیل است، یعنی زال ما بینه و به باید ما یتخیره، این خیال میکرد اینجا آب است، منم که خبری نیست. اونگاه قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، خدایا ما نه تنها دعوت نکردیم اینا رو، اینا که ما رو عبادت میکردن، اینا بودن باری چیز دیگر بودن که در ما نیست، نشانش که تو خودت بهتر میدونی، تو شاهدی، اینا مگه مقرب رو عبادت نمیکردن؟ ما که نه خود بودیم سمت رو داریم نه ادعا کردیم، اینا مگر شفی رو عبادت نمیکردن؟ ما خودمون نه شفیعیم نه ادعا کردیم، تو که بهتر میدونی. فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم، بعد فقط ان کنا، یعنی ان به تحقیق که ما از این صحنه غافل بودیم، آره ما رو اینجا احضار کردی برای چی؟ جواب میداد به اینکه احضار کردیم که اونا جوابشون بفهمن. فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین، اون گفت هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، بله همه اش در هشت که اندر والارض قبضته یوم القیامه و السماوات، هشت اکبر که گفتیم به همین مناسبت است دیگه، هشت اکبر یعنی هشت اکبر، هشت اکبر یعنی سماوات و ارضین و ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن، همه و همه یحشرون الی الله. هشت انسان، خب هشت جزئی است که جامعه انسانی هش میشه، وگرنه الارض قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویاتون به امینه، خب اگه زمین محشور نشه چی شهادت میده، چی شکایت میکنه؟ همه ذرات زمین شهادت میدن، حاضر میشن همه ذرات زمان شهادت میدن و صحنه حاضر میشن به شهادت میدن یا شکایت میکنه خودمه. اونم تو بحثای قبل از تعطیلی اشاره شد دیگه، اونم همینه دیگه که ایشون سیدن استاد میفرمود وقتی به این آیه میرسه مثل این که به قله رفیع رسید که از یه طرفی جز اعلی القلل است، از یه طرفی هم تهش اقیانوس بیکران است، انسان پاش سر بخوره نمیدونه کجا میفته. اینا که مشکل دارن این کانت را فکانت سرابارا به سارت معنی زدن، فسارت سرابا، خب اگه یه طلبی از اول ادبیاتشو با ابن مغنی ابن هشام سرمایه بگیره که کجا کانه منی سارست، کجا واو منی او، کجا او منی واو، این دیگه مفسر خوبی نخواهد شد. اول باید متون قرآنی، ادبیات قرآنی مشخص بشه یک، بعد یه مغنی برآورده از این ساخته بشه دو، که وقت طلبه میخونه شاهدش از آیه و نهج البلاغه بگیره سه، نه که ادبیات جاهلی او رو تأمین بکنه بعد انتظار داشته باشه که قرآن بفهمه. خب حالا با سبع معلقه کسی قرآن نمیفهمه که، یه حرف جدیدی برای گفتن داره، این فرهنگ جدیدی است، زبان جا تازه است، فبود ما یه حرف جدیدی آوردیم که نبود اصلا، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، این از حرفای بسیار لطیف امام رازی است که تو این بحث تفسیری شد ده ها بار ما رو نقل کردیم. این از اون پرنقض‌ترین به شیواترین حرفای فخر رازی است. امام رازی در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم ولا تهلکه این حرف داره که ایشون میگه خیلی ها به زحمت افتادن که تهلکه برای این تفعوله مصدر ثلاثی مجرد نیست. مصدر ثلاثی مجرد بالاخره مشخصه یا فعل یا فعل امثال ذالک. تفعوله مصدر ثلاثی مجرد نیامده تا شما میگید هلک یهلک و تهلکتن. بعدشون میگه قلتو، شما این حرف رو بعد از ثابت شدن معجزه بودن قرآن دارید میگید یا قبل از ثابت شدن؟ بله اگه کسی بر اون ثابت نشده که قرآن معجزه است بعد، اما بعدی که ثابت شده قرآن معجزه است، شما هنوز انتظار دارید که قرآن برابر ادبیات سبع مقله حرف بزنه؟ مگر شما در جاهلیت نحو صرف مدون داشتید؟ مگر قانون ادبی داشتید؟ معانی اینا یا به برکت اسلام در آمده؟ این 16 علم شریف ادبی بعد از اسلام ظهور کرده، اینا رو قرآن به دیگران آموخته، این معانی و بیان و بدی را این قرآن آموخته، این نحو و صرف را قرآن آموخته، اون ادبیات قرآن آموخته. شما یک کتاب اساسی مانیفیستی دارید حالا بخواد تطبیق بکنی؟ این چه حرفی میزنی؟ این از اون لطیف‌ترین حرفاست. اون وقت اگر یک کسی ادبیاتش رو از نهج البلاغه و قرآن بگیره نه از اشعار جاهلی، وقتی که بالا آمد دستش پره، اما وقتی حد همونجا بگیره، اونا گفتن کانه گاهی معنی ساره است به دلیل فسار فکانت تراوه، ای فسار از تراوه. خب چرا؟ کی گفته کانت معنی ساره است؟ یعنی اون روز یسیر و سراوه، یا امروز اگر درست بنگری سراوه است؟ و اگه فیض ذات اقدس الله همه جا را گرفته، جا برای کوه نگذاشت. این سه منطقه را باید کاملا از هم جدا کرد. مقام ذات اقدس اله منطقه ممنوع است، یک. صفات ذاتی ذات اقدس اله که عین ذات اوست منطقه ممنوع است، دو. اوصاف فعلی خدا که مقام امکان است، فعل خداست، ممکن وجوده، این است که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. این فیضی که داخل فل اشیاس لا موازجه خدای سبحان به ما هو از ظاهر تجلی کرد طبق بیان نورانی از درمین که الحمدلله المتجلی لخلقی بخلقه. این فیض که مقام سوم فصل سوم است داخل فل اشیا لا بالموازجه، در مقام قیامت این دیگه فیض بر میگرده، یسیر و الیه الله و ناله راجون، کل فیض بر میگرده. خب اگه کل فیض برگرد چی برای کوه میمونه؟ این کجای کوه بود که حالا بقیه رو خود کوه گرفته؟ این اشیا جمع محل و افلامه، اون فیض داخل اون فعل اشیا لا بالمواظب، و چیزی برای کوه نمیمونه، چیزی برای انسان نمیمونه، چیزی برای حجر و مدر نمیمونه. اینی که قرآن کریم فرمود کل شیء هالکون الا وجهه کل من علیها فان بیبقا وجهه، هرگز قرآن کریم الله رو استثناء نکرده، اون برتر از آن است که به وهم کسی بیاد که معاذ الله الله احتیاج به استثناء داره. هر جا هست وجه الله فبود، همه از بین رفتنی فقط وجه الله میمونه. کل شیء هالکون الا وجهه کل من علیها فان بیبقا وجه ربه. کل شیء هالک، خب این هالک که صفت مشبه هست، حالا برفرض اسم فاعل بالاخره مشتق است، استعمارش در من قضا مورد اختلاف است که حقیقت است یا مجاز، وگرنه در مایعتی که در کل مجازه که. خب کلش این حاله یعنی سیهلکو، یا کلش این حال کن الیوم، و چیزی برای غیر وجه خدا نمونه. لذا اگر کسی لغیر وجه الله کار کرد هبا ان منصور است، و قدم نا الا ما عملو من عملن فجعل الله هبا ان منصور، چیزی گیره کسی نمیاد برای مقام و جاه و بازی و دکونداری و اینا بخواد کار بکنه، این چیزی توش نمیمونه. و قدم نا الا ما عملو من عملن فجعل الله هبا ان منصور، اگر لوجه الله بود که صلات بنوسی که محیه ماتی لوجه الله هست، که نعبده لوجه الله هست، قربتن الالله هست، این میمون. غیر از او چیزی موندنی نیست. این فکانت معنی خاص خودش داره، نه معنی ساره. فکان از ترابا ما بعدها میفهمیم به این که در جای دیگه میدیدیم را خیال میکردیم کوهه. شما فصل اول که منطق ممنوع است هرگز نرید، یک. فصل دوم که صفات ذات است و عین ذات است اونجا منطق ممنوع پا نذارید، دو. فصل سوم که فعل خداست، فیض خداست، ممکن الوجود است، وجه الله نام دارد، اینجا جستجو کنید ببینید برای غیر وجه الله چیزی میمونه یا نمیمونه. هر چه هست آیه الهی است، اونه که آیه الهی نیست جز سراب چیز دیگری نیست. نه این که بعدها معلوم میشه سراب، بعدها سراب میشود، چون هر چه هست هست دیگه، بعدها معلوم میشود که سراب بود. بله دیگه، جبال به معنه جبال نیست، وجه الله هست، آیت الله هست، اینما تولو فسما وجه الله هست، لله المشتق و المغرب هست، به دریا بینگرم دریا تو بینم هست بمانندو. دیگه کوه نیست، دیگه عرض نیست. اونجایی که والعرض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و یمینه شده کل من علیها فان، فقط یه وجه الله مونده. اگر چنون چه شما یه بلوز خوبی، یه ژاکت خوبی، یه بافنده بیافه با اون نخ گلوبوته درست کنه، آستین درست کنه، یقه درست کنه، تنه درست کنه، همه این اجزا و شرایط که شما می‌بینید، میگه یه جا یقه است، یه جا آستینه، یه جا گله، یه جا بوته است، یه جا سینه است، یه جا پشت است، یه روه، ولی همش نخه، پر از نخ چیز دیگه نیم. تو اینجور می‌بینی. به این شرط که این مقام سوم رها نکنه، هیچ کس طمع نکند به فصل اول دوم راه پیدا کند. اونایی که اهل این رشته هم گفتن و اما ذات الالهیت و فقط حارت الانبیاء و الاولیاء فیها. سیدن استاد امام رضوان الله علیه تو اون تعلیقاتشون بر مصباح و خصوص اون مقام ذات را انبیاء هم عبادت نمی کنن، چون نمی شناسن اون رو. او مشهود کسی نیست، معقول کسی نیست تا معبود کسی باشه. این هم اسماء حسنا او رو عبادت میکنه. مگه مقام ذات شناختنی است؟ هر چه هست ما عرفناک حق معرفته گرد. اینا تو اسماء الهی دارن سیر میکنن. خب بنابراین حالا اگر شما این نخو باز کنید، چی برای یقه و تنه و ساقه و گل و بوته و پشت رو میمونه؟ برای این نخو باز کردید چیزی نمیمونه. اون وجه الله هست که به صورت جبال در آمده، اون وجه الله هست که به صورت بهار و برار و امثال ذلک در آمده. اگه وجه الله جمع بشه، کو وجه الله، کو یقه، کو آستین، کو سینه، کو پشت رو، کو بد بودن و خوب بودن. یه وقت از یه گل بد قیافهی میبافن، یه وقتی گل خوش قیافهی میبافن. اگر چون چه یه بروز تنگ و ترش بدی بافتن یا بروز خوبی بافتن، وقتی نقش شد نقش رو، این بد و خوبات تو این محدوده است، این پشت رو تو این محدوده است، اونجا که رفت بر میگردد. منتها حرف بزرگان رو باید متوجه شد. اگر گفتن هر لحظه به شکلی بوت عیار، یعنی این نه معاذ الله مقام ذات، مقام ذات گفتن است دسترسی به اونی. انقا شکار کس نشود دام باشی، فمود بی خود خود هدر نده. هیچ کس انبیا و اولیا اونجا راه پیدا نکردن تا تو خیال بکنی با چارت تزکیه بخوایی به مقام ذات یا صفات ذات برسی. انقا شکار کس نشود. ما ایم و اسمای الهی و فیض الهی و جوشن کبی زار و نافع و خالق که صفت فعل است، گاهی خلقت است گاهی خلقت نیست. مگه میشه چیزی صفت خدا باشه، صفت ذات باشه، گاهی باشه گاهی نباشه؟ میشه گفت قدرت گاهی هست و گاهی نیست، حیات گاهی هست و گاهی نیست، علم گاهی هست و گاهی نیست؟ معاذالله، اون صفت ذات است، عین ذات است. این داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، فعل اوست، فیض اوست، هر لحظه به شکلی متعیار در میاد. با این محدوده که انسان کار داشته باشه، اگر این نخ ها برچیده شد دیگه چیزی برای قیاب و حسائن ها نمیمونه. الحمدلله.